استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارند تا ما گفتگومون رو با ایشون در باره وصیت، این موضوع فقهی که مدت هاست دربارش داریم صحبت میکنیم، آغاز بکنیم و انشاءالله پاسخگوی سوالهای ما درباره این موضوع فقهی و شرعی باشن. خدمت حضرت عالی جناب استاد وحیدپور سلام میگم.
بنده هم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون جناب وحیدپور. گفتگوی ما با حضرت عالی درباره موضوع فقهی وصیت رسید به طرح سوالهایی که مبتلا به بوده و مطرح شده و قطعا الان هم خیلی ها میخوان بدونن که حکم شریعه موارد چی هست. سوال اولی که حالا اگر اجازه بفرمایید خدمتون مطرح بکنم، سوال شده که شخصی از دنیا رفته و بیشتر اموال و متارکه این میت املاک، یعنی یا زمین یا خونه یا یه مجتمع آپارتمانی، اینها مال این شخصی است که از دنیا رفته، وصیت کرده که ثلث مالش رو برای انجام امور خیر هزینه کنن، اینها حالا نمیخوان همین الان یک سوم مالش رو جدا کنند و بفروشن، پولش رو الان هزینه کنن، میگن ما این یک سوم رو حالا چند دستگاه خونه میشه، چند دستگاه آپارتمان میشه، یا املاک کشاورزی هست میشه اجاره داد، ما این رو الان درآمدی ازش به دست بیاریم، یواش یواش هزینه بکنیم تا اینها بمونه، هرچی بیشتر اینها بمونه و زود فروش نره باعث میشه که کار خیر بیشتری برای این شخص که از دنیا رفته انجام بدیم. آیا این برداشت از این وصیت به این صورت که گفته شد از نظر شریعت درست هست و این افراد مجاز به این نوع کار و فعالیت اقتصادی هستند با نیت خیر و قطعا برای اینکه ثواب بیشتری برای میت در نظر گرفته بشه یا نه؟
ببینید، این کاری که اینها میکنن خلاف وصیت.
بله،
و بارها عرض کردیم که همون چیزی رو که میت در نظر داشته به همون شکل باید عمل بشه.
بله،
ولو نیت اینها نیت خیره، ولو که اینها میگن که ما الان عقل اقتصادیمون همینو به ما میگه، خیلی بهتر از این است که ما بیایم این آپارتمان بفروشیم بریم خرج بکنیم تموم شه بره. خب این آپارتمان رو اگر نفروشیم قیمتش بالا میره، ارزشش بیشتر میشه، به اضافه این که داریم اجاره هم میگیریم، اجاره ها رو ما مصرف میکنیم، خود آپارتمان هم میمونه. خب این خلاف وصیته، ولی اینکه کار ممکن از نظر کارشناسی اقتصادی خیلی کار با ارزشی هم باشه، اما چون خلاف وصیته نمیشه، بنابراین باید خود مال رو مصرف کنه. اینو بارها عرض کردیم، مصرف به اینه که اون آپارتمان رو که مثال زدید این آپارتمان بفروشن، ببینن وصیت چی بوده، برن طبق اون وصیت عمل بکنن. اگر فروختن و رفتن مصرف کردن، این میشه عمل به وصیت. و اما اگر کنار گذاشتن عوائدش و منافعش رو مصرف کردن، اینو نمیگن مصرف کردن اون آپارتمان، میگن مصرف کردن منافع و عوائد اون آپارتمان، و این عمل به وصیت محسوب نمیشه و خلاف وصیت.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی.
بنده متشکرم.
یادآور میشم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، با توجه به اینکه سوالها خیلی نزدیک به هم هست اما یه تفاوت جزئی با هم داره، قطعا پاسخها هم فرق میکنه، این دقت رو باید ما در شنیدن این موارد داشته باشیم که خدا نکرد دچار اشتباه نشیم. الله 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 همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی: اگه از بانک تسهیلات قالیبافی دریافت کنیم ولی این مبلغ رو در جای دیگر هزینه کنیم، از نظر فقهی چه اشکالی دارد؟ آیا درست است یا نه؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ فرمودند:
جواب این است که اگر وام را برای قالیبافی داده اند، صرف آن در جای دیگر اشکال دارد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
در نماز احتیاط اگر سهواً سوره رو بخونیم اشکال داره یا نه؟ در رکوع متوجه بشیم که نباید سوره میخوندیم، ولی سوره خوندیم تکلیفمون چیه؟
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
این سوالی که شما مطرح کردید، نماز احتیاط شما درسته، چون عمدی نبوده. در نماز احتیاط ما سوره و قنوت نداریم. حالا اگر سهواً اشتباهاً خواندیم نمازمون درسته و مشکلی ایجاد نمیشه.
خانم محترمی در سوال شرعیشون نوشتن آیا وطن همسر وطن ما هم محسوب میشه یا نه؟ و حکم نماز در وطن همسر برای ما چگونه است؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
این سوال خیلی کلی است، ولی حالا به صورت اجمال عرض میکنیم که اگر همسر انسان مثلا در یک شهری مثل تهران، اونجا به دنیا آمده، بزرگ شده، وطن اصلیش هست و الان اومده مثلا در شهر قم یا شهر دیگر ازدواج کنه، الان وطن اصلی این شخص و این شوهر مثلا تهرانه و الان اومده وطن دوم اتخاذ کرده مثل قم، داره اینجا زندگی میکنن و با این خانم ازدواج کرده، اگر بره وطن اصلیش، اون وطن اصلیش که تهران، دیگه وطن همسرش و زوجش نیست، چون برای دو سه روز پنج روز میرن اونجا، خود شوهر که نمازش تمام چون وطن اصلیش، اما این وطن اصلی همسر به زوجه خودش یا بالعکس اینجا سرایت نمیکنه. بله، در جاهایی که همسر و شوهر انسان میره برای کاری، اونجا میخواد 10 سال 20 سال بمونه، الان درسته زوجه خودش و همسر خودش شهرش مثلا جای دیگه بوده و اونجا بزرگ شده، اما چون تابع همسر است و میدونه باید 20 سال در اون شهر بمونن، دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام قصد وطن کنم. نه، مگه نمیخواد همسر ایشون باشید و سالا کنار ایشون باشید و در این شهر 20 سال بمونید یا بیشتر؟ دیگه نمیتونی بگی من تابع نیستم و میخوام قصد وطن نکنم. 20 سال مدت طولانی است و وطن ناخواستن شکل میگیره. بذار اینجا تبعیت قهری صورت میگیره و دیگه میشه وطن این زن و این زوجه هم خواهد بود. الله حمد لله سبحان الله
یا الله. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر خانمی مداحی کند و صدای این خانم را هم مردها گوش کنند، در این صورت آیا این کار حرام است؟ هم برای خانم و هم برای آقایانی که گوش می دهند. لطفاً فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی را برامون توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال گفتند:
دو جهت نسبت به این سوال باید مد نظر قرار بگیره. جهت اول، حکم مسئله از جهت لزومی هست که آیا این کار حرام هست یا حرام نیست. خب اگر خانوم به نحو مطرب بخونه، خدایی نکرده، یا اینکه صداش تحریک کننده باشه برای آقایون، حالا این متفاوته با توجه به صداهای مختلف. اگر به این نحو باشه که خب این کار حرامه، چون گوش دادن به صدایی که تحریک کننده هست حرام خواهد بود. نکته دوم، لحاظ حکم با لحاظ جنبه های دیگه هست، یعنی خود اینو در نظر نگیریم. اینکه ما بیاییم مجالس اهل بیت رو به این نحو سوق بدیم که خدای نکرده خانومی مداحی بکنه در مجالس آقایون، خب این اگر نگیم تو خیلی از موارد شأن مجلس اهل بیت رعایت نمیشه، حداقل خلاف اون شکوه مجلس اهل بیت، خلاف اون دستورات استحبابی مجلس اهل بیت، خلاف تعظیم شعائر تو خیلی از موارد میتونه باشه و از این جهت این کار شایسته نیست به هیچ وجه. جنبه دیگه‌ای که بس باید بهش توجه بشه اینه که گوش دادن به صدای نامحرم در روایات ما در فرضی که ضرورتی نداشته باشه، نیازی به اون مسئله وجود نداشته باشه، ازش نهی شده. حتی حضرت امیرالمومنین علیه السلام از سلام کردن به خانومهای جوان اجتناب میکرد. حالا چه برسه که ما بیاییم صدای مداحی یک خانومی رو به خاطر تعظیم شاعر، به خاطر مجلس اهل بیت بخوایم اون رو معیار قرار بدیم و اون رو گوش بکنیم.
هنگام نماز صبح وقتی شک داشته باشی نماز قضا شده یا نه، تکلیف چیه؟ آیا نماز را به نیت قضا به جا بیاریم یا به نیت ادا؟ چه نیتی باید بکنیم؟ لطفاً راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شواری فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره توضیح می‌دهند.
ما میتونیم نماز خودمون را به نیت ادا بخونیم چون شک داریم که قضا شده یا نه. اما اگر به نیت مافزمه هم بخونیم، خدا اون چه به عهده منه، نمیدونم ادا هست یا نمیدونم قضا هست، اینم اشکالی نداره و نماز شما درست.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
رادیوی شما.
دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر.
ایران صدا، صدا همراه رادیوی شما.
او 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 او
آغاز عشق در فراسوی مرزها، در سرزمین آفتاب تابان.
خانم یامام را قسمت رو میبینید؟ ما بازم به هم رسیدیم. من شک ندارم که این اتفاق پیشبینی نشده حکمتی داره.
من ترجیح میدم با این که از پدرم جواب من پیشنیدید بار دیگه بیاید خواستگاری.
بله خانم یامام را حتما.
پیوندی مقدس و تولد فرزندی از نسل شهادت.
خانم اسم این بچه باشون.
من عاشق حضرت محمد هستم، به خاطر همین عشق و ارادت اسم پسرمونو محمد میزنم.
و اوج بندگی در روایت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب.
من کونیکو یامامورا هستم و سالهاست مسلمان شدم و به ایران اومدم. پسرم در جبهه شهید شد.
روایت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب بر اساس زندگی کونیکو یامامورا، تنها مادر ژاپنی شهید. از 16 تا 29 دی ماه هر روز ساعت 12:30 و بازپخش آن ساعت 23 از رادیو معارف.
لحظه‌ای قرین آرامش و سلامتی براتون آرزو میکنیم، برای شما شنوندگان عزیز و بزرگواری که در این چنین ساعاتی همراه ما هستید، شنونده ما هستید و هر کدوم از شما به نحوی در جاهای مختلف مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید و خب بعضی از شما هم در حالی که استراحت میکنید رادیو در کنارتون روشن هست و همراه ما. در صورت همه شما برای ما عزیز هستید و لطف دارید و با ما همراهی میکنید. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو با فقه آل محمد پی میگیریم، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری حمیدانی.
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سی ما بقیت الله الارزین. در سوالاتی که عرض کردیم درباره آدم و حوا، همانطور که عرض کردیم بحث مبتلا به نیست و اثر عملی نداره این بحث. خب به مناسبت ما متعرض شدیم، گفتیم اقوال مختلفی در اینجا وجود داره، هم در تاریخ هم در تفسیر، و گفتیم به این که اون چه که ما به نظر ما میاد تعارض هم که وجود داره، چون یک قضیه شخصیه است. مفسرین چیزی بگن و تاریخ چیز دیگه میگه. ما گفتیم که مطلبی که آیت الله طباطبایی مفصل عالی مقام اعلی الله مقام بیان کردن، به نظر خوب با توجه به اون موازینی که در سنجیدن اخبار اینا هست به نظر ما یک مطلب صحیحی آمد. بیشتر از این فکر کنم که این بحث دیگه لازم نیست. مطلب دیگه چند رفع ما عرض کردیم، امام رضوان الله علیه می فرمار به این کسی که حفری بیر کنه یا القاء مزالق و معاصر در طرق، این موجب زمان و دیه هست. ولی بس در اینه که آیا این قاتل میگن یا قاتل نمیگن، چون قاتل عبدن ظلمن لا یرس، ولی قاتل خطاان یرس، قاتل به حق یرس. ما اینجا گفتیم امام رضوان الله علیه مطلق فرمودن، فرمودن که تسبیباتی که طلب بر اونا مترتب میشه اما منصوب و مستند به مسبب نیست، مثل حفر بئر و القاء مزالق و اینها، فرمودن که این موجب زمان و دیه هست الا اینکه مانع از ارث نیست. خب ما قدری تفصیل دادیم، گفتیم به این که این فرق میکنه که حفر بئر در ملک خودش باشه، هیچی نه زامن است نه دیه به خودش، در باغ خودش خواسته بری بکنه، حالا یه نفر آمده عمدن یا اشتباهاً اونجا افتاده تو اون چاه مردین، به این شخص زمان نمیاره، دیه هم نباید باقای خودش بوده خواسته این کار بکنه. اگر خیلی در طریق عمومی بازانم فرق میکنه، قصدش این بوده کسی بیا اونجا بیفته بر این قتل عمدیه، قصدش این نبوده، قتل خطاییه. ما اینجا این رو مطلب رو رضا گفتم دیگه، چیزی فکر نمیکنم بیشتر از این لازم باشه که برز بکنیم. یکی از سوالای این است که صوفی ها از مسلمانان یا از خودشان ارث میبرن؟ بله، و فقهای ما غلات را و نواسب را و خوارج را میان مذاهب اسلامی استثناء کردن. غلات معلومه، نواسب معلومه، خوارج معلومه، اما غیر از اون فرق اسلامی از هم ارث میبرن. اینم جواب اینه. اما بحثی که داشتیم بحث این بود که اگر کسی خبرش منقطع هست، خبرش در دست نیست، مدت مسافرت کرده و خبرش در دست نیست، اینا چطور باید بشه؟ این را گفتم که امام رضوان الله در تحریر نداشت، اما بالاخره مسئله مهم نیست در فقه ما مطرحه. کسی که مسافرت کرده بالاخره با یک عنوانی غایب شده، غایب است که خبرش در دست نیست، خب این طولانی اگر بشه خب دو مطلب به وجود میاد، یک کسانی مردن از بستگانین، این از اونا ارث ببره، یکم مال خودش مرده یا زنده است تا دیگران از این ارث ببرن، به این سفرم طولانی شده، این غیبت طولانی شده. اینجا فقهای ما اختلاف و علا اقوالن. یک خور نست به این که سید مرتضی در انتصار فرموده، یک خور نست به این که این 4 سال تحقیق میشه در اطراف و جوانبه که احتمال این شخص رفته باشه، چون در بحث نکاح و طلاق این هست، در آنجا ما روایت داریم مورد عمل فقها هست، کسی که 4 سال غایب شده تفحص اگر بشه در 4 جانب یا جاهایی که احتمال بیشتر از اون شخص اونجا پیدا نکردن، اینجا یه طلقه هست، سلطان حاکم شهر زن اون را طلاق میده و این عده نگه میداره و شوهر میکنه. یه درباره اون زن و اون شوهر رو اینطوری گفتن، اما در معنی عنفی ببینید چطوریه. در معنی عنفی یه قول نست که نه، صبر باید بکنن تا مادامی که یک آدم طول عمرش چقدر به آن اندازه از اون بگذره. در زمانهای مختلف شاید فرق کنه، بعضی ها 120 سال گفتن، بعضی ها 100 سال گفتن. چرا؟ چون برای خود استصحاب حیات میشه، دلیل اینا اینه، برای خودمون شک داریم که این مرده یا نمرده، چند تا استصحاب اینجاست، هرچند سببی مسببی هن بعضیشان، استصحاب حیات هست. خب یترتب بر حیات این که مالش بر دیگران حرام است بدون اجازه اون، ولو بنابراین حرام بودن مالش بر دیگران استصحاب کنیم اصل مسببیه، اما استصحاب حیات اصل سببیه. با جریان اصل سببی اصل مسببی جاری نمیشه استصحاب حیات بکنیم، تا مدتی که یقین پیدا کنیم به این که مرده، یعنی عمر طبیعی تمام شده باشه، که طبعا چقدر عمر میکنن. این یه قوله، بیشتر فقهای ما همین قوله گفتن. قول دیگه ایت از اخبار ما هست، همینجا هم هست که 4 سال حالا میخوانیم نه تا 4 سال صبر کنن، اگر بعد از 4 سال پیدا نشد بگن به این که مرده، اموالش بین وراث تقسیم کنن. این هم یه قول. اینا روایت داره میکنه 10 سال این بعضی اینطوری گفتن. خب یه قول هم ماره شیخ مفیده که بعد از 4 سال نگفته که مرده بود تقسیم کنن به اون شکل، بدن به وراث ملی. ملی یعنی کسی که متمکن از لحاظ مال، به غنی میگن ملی، جمعش هم ملاه، مثل کبیر جمعش کباره، عظیم ازامه، صغیر سغاره، خلاصه در میان با راستش که ملی باشه مالدار باشه قسمت کنن. اگر این شخص آمد و بعد گفت این که من را نمارده بودم، اینا ملی هستن که قدرت دارن، حتی ممکنه ازشون رهن گفته بگیرن، به اونها بدن و اندازه سم شام ولی رهن بگیرن که اگر آمد و نبرده بود بتونن مال خودش از اونها پس بگیره. خب حالا ما آمده در اینجا روایات ماست، چون برای اینکه روایات که داشته باشیم میدیم روایات ما چی میگن. این روایات در باب ششم، باب و حکم، باب ششم از ابواب فرائض و مواریث، باب و حکم میراث المفقود و المال المسعود المالک، این جلد 17 وسائل 20 جلدی صفحه 582. خب اینجا 10-12 روایت ذکر کرده. حالا خبر اولش مثلا بخونید، بعد محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن هشام ابن سالم، این افراد که نام برده در همان کتاب که تقدیم شد اسامی اینها، اینا همشون ثقه هستن، از کدام طبقه هستن همش نوشته شده. خب مولا هشام میگه سأل خطاب الاعور، اسم شخصی است، ابا ابراهیم امام بسر کاظم علیه السلام و انا جالسون و قال انه کان عند ابی اجیرون، یک پدر من یک اجیر داشت، یعمل عنده بالاجره ففقدنا، اون اجیر رو گم کردیم و بقی من اجره شیئون، از اجر او در نزد ما چیزی مانده، ولا یعرف له وارثون، چه کار بکنیم؟ قال فطلبو، فرمود تفحص کنیم. قال قد طلبناه ولم نجته، ما تفحص کردیم پیداش نکردیم، جواب نمیده مالش رو چه کار کنیم. خبر اول فقال مساکینو، حضرت دستش حرکت داد، مساکین هستن، این افرادی هستن که اینا وضع مالشان بالا نیست و اجیری بوده است و بالاخره باید طلب کرد و پیدا کرد اینا. خب حالا اون چه دلیل میشه در این باب؟ چند تا خبره، حالا اینم باز بعد این سال. خبر چهارم بل اسناد عن یونس، یونس یونس بن عبدالرحمنه، مقامش بسیار عالیست، حضرت رضا علیه السلام 3 مرتبه برای اون بهشت را ضامن شده، نماینده اون حضرت بوده، در بسیار از این خبرها همین یونس واقع شده. خب این از یک نفر که صاحب الخان صاحب کاروانسرای بوده، قال کتبت الی عبد صالح، نوشتم برای عبد صالح، باز امام موسی کاظم علیه السلام میگه ان تقبل الفنادق، من فندقه ها را تقبل میکنم، یعنی اون فندق ها را من مسافرخانه ها را اینا را من اجاره میکنم، و یعنی زلو اندیر رجل، اشخاص میان در اون کاروانسرا و اینا منزل میکنن، فیموتو حجتن، حجتن اون شخص که آمده در اون فندق منزل کرده شب مسافر بوده مرده، بلا عرفه بلا عرفه بلاده بلا ورسته، نه شهرش میشستم نه فیب قلمانده کیفه است، نه ولی من ذالک المال، ولی اترکو علا حاله، ده صبر کن تا شاید صابه پیدا بشه یا ورسه پیدا بشه، ورسه پیدا بشه. بعض خبرها این طوره جواب سریع داده، اون که خب جواب سریع داریم 3-4 تا خبره. یکی خبره عرض کنم به این که 5 کلان میخوانیم و بل اسناد ان یونس، که کلینی با اسناد خودش از یونس نقل میکنه، اسناد همون اسناد قبل یونس هم گفتیم، ان اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار سیروفی خوبه مورد وثوقه، قال قال لی ابوالحسن علیه السلام.